سازماندهی و ارتقاء شبکه روحانیون مستقرمون بود در استان، که در این قسمت چند تا اقدام انجام دادیم. یه قسمتش این بود که روحانیون مستقر رو در کل استان ما یه پالایشی کردیم.
درست.
و اون مواردی که خب از توانمندی های لازم برخوردار نبودن تو بخش اول، اینا رو حذف کردیم. در مقابلش ما یک شبکه از روحانیون مستقر توانمند رو به شبکه روحانیون مستقر استان جذب کردیم و اضافه کردیم، که تقریبا در سال گذشته تقریبا بیش از 30 نفر ما جذب روحانی مستقر داشتیم، که این تقریبا یه آمار خیلی عالیه. باید که هیچ در واقع اعتبارات ما در این حوزه هیچ افزایشی نداشت، ولی که الحمدلله با در واقع مدیریتی که تو این فضا صورت گرفت، البته ظرفیت هایی که تونستیم از تهران فعال بکنیم و اعتباراتی که جذب کنیم، میزان روحانیون مستقرمون رو در سطح استان افزایش دادیم. ضمن این که برای آموزش و ارتقا و تعالی روحانیون مستقر در استان یک برنامه منسجمی رو در قالب راهیار استانی، شکل‌گیری شبکه راهیاران دنبال کردیم، که اینم الحمدلله تقریبا در سال 99 به صورت کامل محقق شد. شبکه راهیاران استانی و شهرستانی شکل گرفت و نقش روحانیان مستقر به عنوان امام روستا و امام محلات در کل استان ارتقا پیدا کرد. البته ما قاعدتا آموزشامون رو در این حوزه بردیم به سمت آموزش‌های مجازی.
بله.
و البته یه بخشش هم در قالب راهیاری های محلی و منطقی، یعنی راهیارهای ما حضور پیدا میکردن در محل و اون خدمات مشاوره‌ای و خدمات راهنمایی خودشون رو انجام میدن. یکی دیگه از اقداماتی که متناسب با همین ارتقاء نقش آفرینی روحانیون مستقر و شبکه امامان روستا و محلات انجام شد، بحث در واقع مستندسازی و تجربه نگاری تبلیغی روحانیون مستقر بود، که این در 5 نوبت 5 روحانی شاخص ما که در استان فعالیت‌های خوب و دقیقی رو دنبال کرده بودن در قالب شبکه امامان روستا و محلات، اینها توسط رسانه‌های استان در واقع ابعاد کارشون تشریح شد و رسانه‌ای شد و اطلاع رسانی شد.
درست.
حالا یه اقدامات دیگری هم باز در این حوزه انجام شد، که حالا در سطح ملی ما یکی از اتفاقاتی که شاید بگم بعد از بیش از 15-16 سال، شاید بگم 20 سال برای اولین بار رقم خورد توسط بنیاد هدایت، این بود که شهریه تقریبا یه بخش قابل توجهی از این امامان روستا و محلات قطع شده بود و مراجع شهریه های اینا رو بعد از خروج از قم قطع کرده بودن، که اینا با پیگیری های بنیاد هدایت در واقع شهریه ها وصل شد و در واقع از این آیتم هم برخوردار شد.
درست بفهم.
اقدام دیگری که در استان انجام شد تشکیل کانون مداحان استان در سال 99 بود. خب دوره کانون مداحان قبلی تمام شده بود، سازمان تبلیغات در این دوره جدید یه تغییراتی در الگوی شکل‌گیری کانون مداحان ایجاد کرد، و در این تغییر ایجاد شده ما در سال گذشته شاهد در واقع شکل‌گیری کانون مداحان جدید با انتخاب برگزاری انتخاب در سراسر استان بودیم، که کانون مداحان جدید شکل گرفت و بعد عرضه بدارم خدمت شما که کانونهای شهرستانهای نهگانه شکل گرفت، و بعد با انتخاب رؤسای کانونهای شهرستانان در مرکز استان هم کانون رؤس هیئت رئیسه کانون مداحان استان هم شکل گرفت. اینجا الحمدلله ما شاهد این بودیم که یک کرسی ملی رو ما کسب کردیم. رئیس کانون مداحان استان همدان حاج علی آقای اسدی در انتخابات کانون مداحان کشور هم به عنوان عضو اصلی کانون مداحان کشور انتخاب شد، که ما در واقع صاحب یک کرسی ملی هم شد. همچنین در سال گذشته ما پالایش و ارتقاء کانونهای فرهنگی تبلیغی رو داشتیم، به کلیه کانونهای فرهنگی تبلیغی ما در استان رصد و ارزیابی شد، کانونهای ضعیف حذف شد، کانونهای در واقع توانمند و فعال اینها ارزیابی مجدد شدن، تعداد قابل توجهی کانون‌های فرهنگی تبلیغی تخصصی در استان شکل دادیم. انتخابات مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی هم شکل گرفت که حجت الاسلام عسکری، محمد عسکری، به عنوان رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی اون در واقع استان انتخاب شد. اتفاقا ایشان هم در انتخابات هیئت رئیسی کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور به عنوان دبیر مجمع انتخاب شد، یعنی دومین پست کشوری و ملی رو هم ما در این قسمت در واقع به دست آوردیم.
درست. حاج آقا، حالا اگر
همجور بگم
حالا ممنون از این توضیحات. فقط اینکه در خصوص اون قرارگاه تبلیغاتی نوین و اون قرارگاهی که فرمودید مرتبط با حوزه بانوان هست، اهداف تشکیل این قرارگاه ها رو هم به طور مختصر بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید، در بحث قرارگاه تبلیغ نوین، ما به دنبال ایجاد بسترهای تبلیغی در فضاهای عمومی جامعه هستیم.
بله.
و در واقع توسعه ظرفیت تبلیغی و توسعه مخاطبین. ما در فضای تبلیغ سنتی، مبلغین ما فقط در فضاهای مسجد و حسینیه ها و تکایا و امثال هم با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار میکردن. ما دیدیم یه ضعف جدی در این حوزه داریم و ضعفمون این هست که مبلغین ما با یک بخش مهمی از توده های مردم در کف خیابون‌ها، بازار، باشگاه‌های ورزشی و پاسادها و امثال هم هیچ ارتباطی ندارن. یعنی ما بستر تبلیغی تو این فضاها نداریم. قرارداد تبلیغ نوین به دنبال اینه که یه بستری رو ایجاد کنه تا یه بخشی از شبکه مبلغین برادر و مبلغات خواهر ما بتونن به صورت به عنوان طبیب دوار برن و با توده های مردم در فضاهای مختلف جامعه ارتباط برقرار کنن.
درست.
تبلیغ در بازار یک بخشی از ظرفیت تبلیغ نوینه که الحمدلله این در واقع شکل گرفت و اقدام شد. تبلیغ در باشگاه های ورزشی یک بخشی از ظرفیت تبلیغ نوینه. تبلیغ در پارک ها و تفرجگاه ها یک بخشی از ظرفیت تبلیغ نوینه. تبلیغ در زندان ها و ندامتگاه ها یک بخش از ظرفیت تبلیغ نوینه. که ما داریم عرصه های ظرفیت عرضه بدارم خدمت، عرصه های مختلف این قرارگاه تبلیغ نوین رو داریم شکل میدیم. عرض کردم تقریبا به صورت قابل قبولی که قابلیت اتفاقا رسانه شدن و مصاحبه رو هم داره در شهرستان همدان قرارگاه بالا اومده.
بله.
و چندین ماه هست که فعالیت های خوبی رو در شهرستان همدان داره دنبال میکنه. الان قرارگاه داره قرارگاه های شهرستانی خودش رو ایجاد میکنه که اونم الان در توی سرکان قرارگاه تبلیغ نوین ما بالا اومده.
دست.
در ملایر بالا اومده، یعنی در شهرستان ها هم این قرارگاه تبلیغ نوین داره بالا میاد و داره شکل میگیره. در بحث قرارگاه نهضت عرصه سازی عملیات اجتماعی بانوان، خب ما ظرفیت های خیلی خوبی در حوزه بانوان داریم، مثل هیئت های خانگی بانوان، جلسات بانوان یا خدمات اجتماعی بانوان در قالب خیریه ها و امثال ها. ما در بحث شکل‌گیری نهضت در واقع پیشرفت به دنبال این بودیم که این ظرفیت های آتش به اختیار و متفرقه اثرگذاری بانوان رو در حوزه های مرتبط با سازمان تبلیغات شناسایی بکنیم.
درست.
و یک همافزایی بین این مجموعه ها شکل بگیره. ما در هر شهرستانی یک در واقع بخشی از این نهضت رو شاهد باشیم، یعنی دفتر نهضت در شهرستان ها شکل بگیره با حضور یک جمعی از بانوان فرهیخته این شهرستان و بعد از جمع شکل گیری دفتر در استان هم یک ظرفیت استانی شکل بگیره که بعد این ظرفیت استانی هم به یک ظرفیت ملی شکل میگیره.
درست.
در واقع متصل میشه، چون در قالب یک طرح ملی در واقع داره دنبال میشه و از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در واقع این حوزه بوده.
درست.
حالا این دو
بله. خیلی خیلی لطف کردید حاج آقا، ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید و توضیحاتی که ارائه کردید. بزرگوارید. امری ندارید. التماس دعا.